جلسه اول خارج اصول فقه مقارن. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. بحثی که ما با شما فضلا داریم تحت عنوان خارج اصول فقه مقارن البته بحثایی که پیشنهاد شده ما در این مرحله با شما مورد گفتگو قرار بدیم بیشتر بحثای فلسفه فقه، ولی جوری نیست که بین مباحث اصول فقه و فلسفه فقه یه دیواری باشه که اینها رو کاملا از هم جدا کنه. از این جهت اشکال نداره با اینکه موضوعات بیشتر فلسفه فقه، ولی در اصول فقه هم جای مطرح شدن داره، مخصوصا با تذکری که حالا عرض میکنم. بحثایی مثل سیره متشرعه، سیره عقلا، عرف، حجیت عقل، قاعده ملازمه، کاربست های عقل در استنباط، کاربست های عرف در استنباط، اینا بحث هایی است که بعضا پیشنهاد شده و خوبم پیشنهاد شده، یعنی هر کس انتخاب کرده خوب انتخاب کرده. از بحث فلسفه فقه و اصول فقه با شما شروع کنم. اصول فقه مستحضرید در واقع دانشی است که ابزارهایی رو به شما میده برای استنباط فنی احکام، همونی که میگفتن حاصل مباحثش کبرای استنباط قرار میگیره. اگر اهل مطالعات تاریخی هم بوده باشید میدونید اصول فقه از اول به عنوان یک ابزار، علم عالیون، عالی با الف، علم عالیون در خدمت فقیه، به ما هو فقیه، برای استنباط احکام. مسائلش هم که رصد کنید از اول متوجه میشید که همش همین نقش داره. اگر از ظهور صیغه امر در وجوب، ظهور صیغه نهی در حرمت، مفهوم شرط، تعامل با عام و خاص و همینطور بری تا تعادل و ترجیح، همه اینها مسائلی است که حاصلش، یعنی بعد از گفتگو، حالا هر که هر چی نظرش شد، مهم نیست که نظرش به کجا میرسه، هر چه نظرش شد در خدمت فقیه قرار میگیره برای استنباط. جنس اصول فقه هم اینجا رو دوست دارم دقت کنید، جنس اصول فقه هم یه دانش نظریه، ممکنه از هست ها هم صحبت کنه ولی نهایتاً میخواد برسونه به یه نظریه. جنس اصول فقه هنجار شناسانه است با ادبیات امروز. پس علمون عالیون ابزاریون برای استنباط، در راستای استنباط احکام. حالا عرضم تمام بشه سعی کنید مطلب تمام شد سوال کنید وای میسم. حالا سوال کردید احترام داره سوال. هستی شناسانه که معلومه، یعنی در واقع جواب دنبال اونچه که وجود داره که تو فلسفه فقه بیشتر اینطوریه. هنجار شناسانه یعنی دنبال باید و نباید و صحیح است باطل است، ظهور دارد ظهور ندارد، اینا بهش میگن هنجار شناسانه. مقابل هستی شناسانه است که بعد وقتی بگم این روشن میشه، با اون رقیبش کاملا روشن میشه. اما یه نکته‌ای که باید فضلا دقت کنید اینه که اصول فقه ولو ابزاری است برای فقیه در خدمت فقه، ولی فقط برای فقه نیست. ای کاش روز اول به اصول فقه گفته بودن اصول فهم، اصول درست اندیشیدن. یه تعبیری از اصول گاهی میکنن تو حوزوی ها خیلی مرسوم نیست، تو دانشگاهی ها مرسوم تره، منطق استنباط. خیلی قشنگه، خوبه، یعنی در واقع استنباط رو به شما نشون میده، یاد میده، ولو حاصل استنباطتون حکم شرعی نباشه، یه گزاره کلامی باشه، یک گزاره معرفتی باشه، غیر فقهی، غیر کلامی، باز اصول فقه به کار میاد. لذا خیلی از مسائل اصول فقه جهانیه، نه مذهبی، نه اسلامی، نه حوزوی. مثلا عام و خاص که شما میخونید، آیا در حقوق موضوع ما عام و خاص نداریم؟ یک کسی میخواد با قانون سر کار داشته باشه، حقوق، مسلمان هم نیست، قانونش هم قانون فرانسه است، اونم نیاز داره به عام، خاص، ناسخ، منسوخ تو قانون، یا مفهوم شرط، اگه یه قانون هست میخوان از مفهومش استفاده کنن، مفهوم شرط، مفهوم صفت، یا قانون امری، امر، نه، منطوق، مفهوم، اولویت، تعارض، اون بخش تعارضها، تمام اینها اگر توجه کنید، یا تزاحم که یک وادی وسیعی میشه، اینا همین است که ما تو اصول فقه میخونیم و میتونیم در غیر فقه هم به کار ببریم. حالا من مثال به حقوق زدم، قانون زدم. شما برید تو بحثای معرفتی. من یه زمانی تابستونی بود کار میکردم رو روایات ولایت اهل بیت، که بعضی روایات میگه که محبت ما رو داشته باش کافیه، ولو از قدم تا قرن تا شاخ تا بالای سرت گناه کرده باشه. داریم روایت، داریم روایت دیگه میگه ان ولایتنا لا تدرک الا بالعمل، عمل عمل. روایت دیگه یه چیز دیگه میگه، میگه ولایت سه قسمه، اگر باز قلب باشه مثل امیرالمومنین، مثل قل هو الله احده که یه بار بخونی ثلث قرآن، دو بار بخونی دو سوم، سه بار بخونی کامل. اینجا میگه ولایت با قلب یه مرحله، با زبان و قلب، با زبان و قلب و عمل. خب اینم یه مرحله. اولا دیدم که آقایان ما 10 گروه روایت داریم. نمیگم 10 تا روایت ها، میگم 10 گروه. حالا هر گروهی ممکنه 5-6 تا باشه. خب اینا چجور با هم جمع میشه؟ اولا متوجه شدم که چقدر حرفای ناحساب از افراد حسابی تو این مسئله داریم. حالا اون بماند، بزرگانی حرفای زدن در اینجا ناحساب کار نکرده، اون بماند. ولی بالاخره چی میشه قضیه؟ یعنی توی همچون مسئلهی 10 گروه روایات مختلف، باید یک متضلع استخواندار اصول دیده اینا رو چیکار بکنه؟ جمع بکنه در یه نظام حلقوی هرمی. حال اصطلاحات آروم یاد میگیریم، در یه نظام حلقوی هرمی اینا رو قرار بده، یا کنار هم یا در طول هم، حلقوی کنار هم، هرمی طول هم، تا اینکه برسد به یک چیز صحیح. در بحث‌های علم باری روایات متفاوتی که داریم، علم امام، علم امام، علم معصوم علیه السلام، روایات متعارض متفاوت. اینی که آخر رسائل میخونیم فقط برای فقه نیست. چرا؟ ممکنه بعضی جاش مثل اصل براءت و اصل احتیاط اینا فقط تو فقه بیاد، اما عموم مباحث اصول فقه در غیر فقه هم به کار میاد. ولی اولی که میخواست دانش اصول فقه بیاد به قصد فقه اومد، به همین خاطر هم معروف شد به اصول فقه. اینو که عرض کردم فضلا، حالا ما بحثای مستقیم داریم مربوط به کارمون، یه بحثای جانبی گاهی مطرح میشه، دوست دارم اینا رو هم شما، به هر حال آینده از آن شما هاست و شما ها باید جای قبلی ها رو پر کنید، توجه به این نکته داشته باشید. بسیاری از لغزش ها به خاطر اصول ضعیفه. من ممکنه معتقد باشم یه کمی اصول چاق شده فلان، اما اصل عظمت اصول فقه، کاربست اصول فقه حتی برای غیر فقیه، غیر فقیه، سالهای دهه 50 بود، ما تازه ما دیدیم قوم 53-54، شما ها که یادتون نیست، علق مزمم نبودید شما ما. خیلی بحث های تند خلقت انسان، الان شما شاید تعجب هم میکنیم چقدر مهم بود، اینقدر خیلی تند که اصل داروین تازه اومده بود ایران، ترانسفورمیسم. خب یه عده خیلی سفت سخت، حتی از حوزوی ها، از مذهبی ها کتاب هم نوشتن. از اون طرف هم اندیشه فیکسیسم، ثبوت انواع. و خیلی بعضی آقایون هم که هنوز هم هستن مخالف اصل ترانسفورمیسم داروین که چیه، خلاف قرآنه، خلاف دینه. بعضی هم میگفتن نه چون خلاف هم نیست. و جالب اینه که هر کدام هم گاهی به بعضی از آیات تمسک میکردن. خب ببینید، حالا فارغ از اون جنجال ها و از اون جف زدگی ها و جفگیری ها، خب یه بحث دیگه، بحث فقهی که نیست، یه بحث معرفتیه، حتی بحث کلامی هم نیست بگیم مربوط به اعتقادات، یه بحث ما بهش میگیم معرفتی، یه دانشه که بالاخره قرآن مثلا اصل لامارک رو تأیید میکنه فیکسیسم، یا داروین رو ترانسفورمیسم، یا قرآن ظهور مثلا نداره در هیچ معنا. مرحوم علامه طباطبایی همون زمان فرمود قرآن ظهور در فیکسیست داره، ثبوت انواع. ولی اگر یه زمانی ثابت هم بشه ترانسفورمیست، قرآن صراحتاً خلافش نگفته، که تا الان هم که 40 سال 50 سال میگذره هنوز هم ثابت نشده. یه نظریه است خلاص. ببینید اصول فقه اینجاها به کار میاد. این رو من هی تأکید میکنم شما فضلا که واقعا حالا که فرصتی هست و وقتی دارید و ساعاتی دارید کار کنید روی این قضایا، به خود زنده باشید. علمیاً باید اصول فقهتون کامل و قوی باشید. مگه نگفتم ساعت 2؟
چرا من شبستان اومدم ترافیک بودم توی کوچه باغم
و الان اون فکراش بکنم
دقیقا نیم ساعت همونجا بودم ببخشید.
حالا تا 5-6 دقیقه حالا میشه. من خودم هم یه 10 دقیقه دیر اومدم، رفتم وضو گرفتم. اما دیگه سعی کنید کلاس رو سر وقت تشریف بیارید یا بعدا از صوت استفاده کنید. ببخشید اینجوری حالا زرم کنید چون مدار الان بحثش میبره. به بعضی از دوستان دیگه هم که دیر اومدن اونام همینطور عرض کنم. ببینید اصول فقه اینه، یه دانش نظری. حتی ما معتقدیم، شاید اینا رو تو مصاحبات من نمیدونم با آثار ما و حرف ما آشنا هستید یا نه، یا مختلفید، من فرض میذارم که حالا مثلا کمتر آشنایید. حتی ما معتقدیم اصول فقه دفتر دوم و سوم باید براش نوشته بشه. حالا یه وقت بزنید دفتر دوم میاد تو سایت ها و اینا، تو سایت خودم هست. مسائلی داره اصول فقه که بزرگان ما بهش نپرداختند. یعنی اصول فقه ما ممکنه از نظر حجم مباحث قدری متورم باشه، ولی از نظر حجم مسائل، یعنی اون مسائلی که باید باشه و نیست، لاغره. به همین خاطر میگیم باید یه دفتر دیگه ای یا دو تا دفتر دیگه هم اضافه بشه. اصول فقه اینه، دانش عالی برای فقه. معلوم شد که فقط فقه هم نیست تا آخر. اما یه اصطلاحی ما داریم که کم و بیش شنیدید، فلسفه فقه. یعنی کلن فلسفه های مضاف، مثل فلسفه دین، فلسفه زبان، فلسفه اصول فقه، فلسفه حقوق و چی؟ فلسفه فقه، که ما با این عنوان الان کار داریم. ببینید فلسفه فقه دانشیه که مثل همه دانش‌های مضاف بیرون از مضاف الی وای میسه و راجع به اون کلیت مضاف الی صحبت میکنه. در فلسفه فقه مضاف چیه؟ فلسفه. مضاف الی چیه؟ فقه. مضاف مضاف الی، فلسفه فقه. صفت موصوف که نیست که، مضاف و مضاف الی فلسفه فقه. ببینید یه فیلسوف فقه تو فلسفه فقه مثل اینکه من اینجا نشستم جلوم فقه رو میذارم مثل یه قلمبه، کل فقه، کلیت فقه. بعد راجع به این کلیت صحبت میکنم. اولا این تعریفش چیه؟ این قلمبه فقه چیه؟ تعریف فقه چیه؟ کار فقه چیه؟ فقه به چه کاری میاد؟ تاریخ گذشته بر فقه چیه؟ تاریخ فقه روش های فقهی چجوریه؟ چند تاست؟ روش شناسی فقه جریانات فقهی چیا هستند؟ اخباری، اصولی، قیاسگرا، ضد قیاس، جریانات فقهی، مؤسس فقه. یه چیزی میدونید شبیه چی؟ شبیه امور سمانیه. نمیدونم اینا خواندید یا نه، رؤوس سمانیه. منتها خب خیلی گسترده تر. دانشی که این قلمبه رو که میذاری جلوش تو خود فقه نمیاد، وارد خود فقه نمیشه، اما بیرون اینو تعریف میکنه. گاهی منابع فقه، نهادهایی که در فقه به کار میره، عقل، عرف، مصلحت، استحسان، سد ذرایع، مصالح مرسله، میاد از اینا بحث میکنه. برخلاف اصول فقه آقایان که بیشتر نظری بود، این بیشتر هستی شناسانه، یعنی گزارشیه، نه اینکه فلسفه. میگن فلسفه میدونید بحث از وجود میکنه، اگر مطلق باشه بحث از وجود مطلق میکنه، مثل فلسفه اسلام. اگر اضافه بشه بحث از وجود مضاف الیه میکنه. لذا مسائل فلسفه فقه بیشتر جنسش جنس اصول فقه نیست، جنس نظریه پردازی نیست، جنس هستی شناسانه است. البته گاهی وقتا آدم تو خود همین هستی شناسی نظرم میده، اینجا هاست که دیگه با اصول فقه به هم نزدیک میشه. لذا اگر شما میخواید بحث از سیره متشرعه بکنید، سیره عقلا، به قول این آقایونی که به ما لیست دادن، عرف، عقل، قاعده ملازمه، من اضافه میکنم مصلحت، استحسان، تمام اینها از مسائل فلسفه فقه. البته میشه یه حالت نظریه پردازی هم بهش داد و بردش در اصول فقه. پس فلسفه فقه دانشی است ناظر به فقه و از کلیت فقه بحث میکنه. دانش های مضاف همیشه بیرون از اون دانشن، بهشون هم میگن دانش درجه دو. مثلا فلسفه دین، آقایان یه مثال دیگه بزنم، که فلسفه دین هیچ گزاره دینی رو کار نه، یعنی وارد دین نمیشه، اما دین رو یه پدیده، یه قلمبه میذاره جلوش، راجع به دین صحبت میکنه. اولا تعریف دین، دین چیه؟ دینواره چیه؟ دین ریشه وحیانی داره یا ریشه یه نمیدونم جهل و ترس و میگن دیگه حرفی که میزنن. دین نسبتش با عقل چیه؟ آیا عقل کفایتی از دین نمی کنه؟ دین با اخلاق چه نسبتی داره؟ تمام اینا میشه بحثای فلسفه دین. برخلاف کسی که وارد دین میشه، قرآن رو باز میکنه، توحید، نبوت، معاد یا وجوب نماز، وجوب حج، اینا خود دین هست، اما اون فلسفه دینه. فلسفه های مضاف، یه وقت سوال شد آقایان، فلسفه های مضاف دانش های درجه دو ناظر به مضافون الی که از کلیت مضافون الی بحث میکنه. بیشترم بحثاش وجود شناسانه است، هستی شناسانه است، تا هنجار شناسانه که گفتم، تا نظریه پردازانه. بحثی هم که ما با شما داریم در این مرحله از تدریس، مستحضر باشید، هم به اصول فقه خیلی نزدیکه، اون جایی که میخوام نظر بدیم، و به فلسفه فقه که دیگه خودشه دیگه. ولی حالا من خیلی درگیر نمیشم که این بحث، چون اینقدر بحث داریم و گرفتاری داریم که تو بحث ما اینجا فرعه. فکر کنم اگر خواسته باشم تا اینجا خلاصه کنم، مخصوصا بعضی از دوستان که دیر اومدن استفاده کنند، قرار شد ما یه اصول فقه داشته باشیم با تعریفی که داره، یه فلسفه فقه داریم با تعریفی که داره، مشابهت این دو نهاد، دو اصطلاح، فرقش، و اون نکته‌ای که خیلی علاقمندم فراموش نکنید، جایگاه اصول فقه در منظومه علوم اسلامی، که اصول فقه نیست، اصول فهمه. همونطور که این مطلب جدیدم هست، جز خلاص، همونطور که ببینید آقایون، ما چنان که به اصول فقه نیاز داریم، به فلسفه فقه هم نیاز داریم. من واقعا گاهی قصه میخورم که چرا باید با قسم و آیه ثابت کرد به بعضی ها که بابا ما یه بحثایی داریم در فلسفه فقه که تا بهش نرسیم نمیتونیم. مثلا مکاتب فقهی، روش شناسی فقه، متدولوژی فقه، میشه به نظر شما کسی وارد نباشه، کار نکرده باشه و بعد بخواد استنباط کنه و بعد بخواد داوری کنه، بخواد نقد کنه اقوار رو، کتاب ها رو؟ خب این باید روش شناسی فقه رو بلد باشه. یا بحث همین عرف اینجا، عقل. خب ما گاهی 50 سال 60 سال هی میگیم عرف، ولی هیچ وقت یه ساعت نمیشینیم درست اینو بشکافیمش که این یعنی چه عرف که میگیم، کارایی هاش چیه، یه جا به کار میبریم که نباید ببریم، یه جا استفاده نمی کنیم که باید بکنیم. قاعده ملازمه، یه دفعه یه فاضل حوزوی درس خارج میاد میگه قاعده ملازمه باطله، علما گفتن باطله، در حالی که کسانی که دم از قاعده ملازمه میزنن میگن اصلا تصورش تصدیقشو میاره، تصورش با تصدیقش همراهه، منتها درست تصور باید بشه. از این جهت هم مباحث اصول فقه رو آقایان، حالا نه تو کلاس ماها، تو درس ما، اصلا هر کاری میکنید، هر جا درس میخونید، هر کلاسی میرید، مطالعه میکنید، پژوهش میکنید، هم مسائل اصول فقه رو درست باید رسید. بله بعضی نزاها مثلا اینجا آقای آخون اینو گفته اشتباه کرده، مرحوم نانی درست گفته به سه دلیل، مرحوم نانی بعد آقای خوی میگه اوشون درست گفته، اینا همون تکثیر مباحثه که قلیل الفائد است، اما اصل مباحث، اصل مسائل باید کاملا فهم بشه، همچنین مسائل فلسفه فقه. به هر صورت خدا رو شاکر باشید که یه فرصتی پیش اومده، حالا تو جوانیتون دارید این بحثا رو میبینید، به ما که نگفتن گذشته ها، اینا آروم آروم حالا یه چیزایی مثلا فکر میکنیم خودمون فکر میکنیم رسیدیم. حالا اگه به شما گفته میشه قدر شناس باشید، شما اشکالی داشتید؟
یک سوال تعریف جدیدی که حالا به عنوان
بله، البته تو مباحث الفاظش که اصول فهمه، فهم نس، اما در مباحث غیر مباحث چی؟ شما با نس کار دارین دیگه، فهم متن، من منظور متن دیگه، من هر وقت میگم نس یعنی نصوص دینی، البته گاهی میگم نصوص دینی، متون فقهی، متون علما، اونو میگم متون، اونو میگم نصوص. منتها سوال خوبی کردی، چون بعضیا میگن اصول فقه، حالا اصول فهم مباحث الفاظش، ولی خیلی از بحثایی که ما بعداً تحت عنوان جلد دوی کفایه میاریم اونام همینطوره، مثل مباحث تعادل و ترجیح. در مباحث تعادل ترجیح شما در یک کلمه چه کار میکنید؟ چی رو یاد میگیرید؟ نحوه تعامل با نصوص متعارض، غیر از این که نیست. یعنی اونجا میخونید که اگر نصوص متعارض بود چجوری مدیریت کنید. تو تعادل و ترجیح به من و شما مدیریت نصوص رو یاد میدن، نصوص متعارض، حالا چه با ترجیح چه بدون ترجیح تعادل. خب نصوص، مدیریت نصوص متعارض در همه جای دیگه هم هست، فقط در فقه نیست، اونم برای فهم، در واقع منتها فهم پس از تعارض. یا اون اوائل جلد دوی کفایه بحث قطع و زن، حجیت قطع، اقسام قطع، حجیت زن، اونام چیزاییست، اونام مثل الفاظه. اما مثل اصول عملیه، بحثای براءت، علم اجمالی، اونا بیشتر تو فقه به کار میاد، اونا بیشتر تو فقه به کار میاد، فقه و حقوق، چون حقوق هم حقوق ما که غیر از فقه نیست دیگه، اونجا به کار میاد. خب بله،
ما اگر شما میخواین اصول رو تعمیم بدید به رشته‌های مختلف، در حالی که خب ما تو فقه دنبال حاجت هستیم، دنبال اینکه بالاخره یک حکمی رو به دست بیاریم که برای ذمه بشیم با انجامش، در حالی که ما توی حالا علوم شناختی، علوم مختلف دنبال کشف حقیقت هستیم، حالا کار به حجت و لاحجت نداریم، کار به این که برای ذمه و اینجور چیزا نداریم. طبیعتا وقتی هدف عوض میشه روش ها خیلی چیزا عوض میشه. مثلا میگم حالا مثلا روش تجربی توی خب فقه اصلا جایگاهی نداره، در حالی که توی خب روش های تجربی خب یکی از روش های، یعنی اینا من قبول دارم که خیلی از مثلا مباحث اصول فقه توی سایر علوم هم قابل استفاده است، ولی به نظر من باید برای هر رشته به تناسب اهداف خودش و نیازهای خودش بومی سازی بشه.
دقیقا قبول داریم، فرض کنید من قبول داشته باشم همه حرف شما رو، فرض کنید ها، این زخمی به حرف ما نزد و حرف ما رو رد نکرد. اول من نگفتم مثلا اصول فقه تو پزشکی هم به درد میخوره، علوم تجربی، تو فیزیک و شیمی هم، تو زیست هم به کار میاد. نگفتم که، گفتم تو کلام، تو تفسیر، بحثای معارف دین، پس تجربه رو بذاریم کنار. و اما اگر بخوام نظرم رو راجع به این سوال شما بگم، اولا گاهی ما یه مقدمات کنار هم میچینیم که مناقشه داره. کی گفته ما در دانش فقه فقط دنبال حجتیم؟ بله شنیدم میگن، اما فقی فقط دنبال حجت، هیچ انگیزه برای کشف نداره. فقی هم دنبال فقه کشف، کشف شریعت، ولی اگر نرسید بحث عذر میاد، لذا ما خیلی فقه عذر رو من اسمش میذارم فقه عذر، که آقایون میگن معذر. دیدید آقای آخون معذر غلطه، معذر یعنی بهانه، عربی نیست. فقه عذر، فقه کشف، فقه عذر. این که میگیم فقی دنبال حجته فقط، یعنی همه تلاشش اینه که یه حجتی به دست بیاره، براش مهم نیست کشف یا نه، فقی دنبال کشفه. اگر البته نرسید، دستش کوتاه شد، بسته نیست را، یه ابزارهایی داره که به عذر برسه. مثلا این اولین مقدمش، اونم دنباله چیزه. این یه نکته. نکته دیگه، اگر مثلا ما گفتیم در بحثای معارفی ما دنبال کشف واقعیم، در بحثای فقهی ما دنبال تحصیل عذریم، قبول کردیم اشکال اول رو نکردیم، الزاماً باید ابزارهاش 100% فرق کنه. آفرین، ما همین رو میخوام بگیم. لذا ممکنه یک ولزام شما در بحث معارف از براءت دیگه استفاده نمی کنید، با اینکه مسئلتون اصولیه. از شبهات اطراف علم اجمالی استفاده نمی کنید، با اینکه مسئلتون اصولیه، اما از خیلی از بحثاش استفاده می کنید. مثال زدم براتون دیگه، تعارض نصوص، فهم نصوص با همون ابزاری که اصول فقه میده، نصوص اونجا رو فهم می کنید. و احیانا اگر متعارض بودن چیکار می کنید؟ با همون ابزاری که اصول میده اونا رو جمع میکنید. البته مثلا کلمه بومی شما به کار بردید، فرض کنید در کشف شریعت ممکنه بگیم خبر واحد حجته، که میگن خبر واحد ثقه، ولی در کشف معارف میگن خبر واحد اگر اطمینان بیاره حجته. بله، این تفاوت ها هست. وجود تفاوت ها نباید اون کلیت حرف ما رو بزنه. خب من رد بشم دیگه، بفرمایید. وارد بحث شدم دیگه، بر نمیاد.
چون فقط من از کارگاه فلسفه اصول رو گذرنده بودم، برای همین خیلی از این مباحث تداخل داره با مباحثی که سابقه مطالعات و تعاملاتی داشتن، به خاطر همین شده.
من هیچ اشکال نداره، حالا به همون
بحث کنم. و از اون که چند گزاره فرمودید، یکی این که اصول فقه دانش هنجاری است، یکی فلسفه فقه از جمله فلسفه های مضافه، یکی این که فلسفه فقه دانشی هستی شناسانی یا هست شناسانه است، و این که مباحث عرف و حجیت عقل در واقع هم در اصول فقه دنبال میشه و هم در فلسفه فقه، و این که منطقه نگاه ها متفاوته از این جلس فرمان. این که فرمودید اصول فقه دانشی است هنجاری، البته این جمله و این قضیه به این معناست که یعنی غلبه داره دسته کم دانش گزاره هنجاری، در حالی که ما هرچی میگردیم تو اصول فقه یعنی قضایی ها رو میچینیم و میخواییم تحلیل گزاری بکنیم که این میره از مجموع قضایی به اصطلاح توصیفی یا قضایی های توصیفی، قضایی هستی شناسانی و هنجاری، عمدش میره تو قضایی های توصیفی و جز بسخه و پرده و از ثبات این چنینی هیچ کدوم تو هنجاری جای نمیگیره. یعنی مثلا ما میگه مباحث اصول فقه تقسیم بندی آخوند تدیده کلا مباحث الفاظ اینا یا تقسیم بندی آی سر، هرچی هر تقسیم بندی مباحث رو میاریم میبینیم مثلا فرض کنید دلالت شناسی، اینکه این دلالت رو چی داره، یه از هم حدش چیست، اون کسا هستی شناس هم هست که کلن هیچ مباحث دلالت شناسی کلن هستی شناس هم هست، حجیت عدله اینا همه تقریبا هستی شناس هم هست. همون هم که تازه این حجیت شرعی نه حجیت عقلی، یعنی معرفت شناسی شو نگیم موجهیت به طور کلی، بلکه بگیم توجیه شرعیش، حجیت شرعی منجز و منظر در دیدگاه شارع و مولا، حتی با همون دیدگاه هم در حقیقت دور توصیف بشه، یعنی این که آقا مولا رو پذیرفته من حجت کنم حجتون املا، این هم کاملا توصیفیست، یعنی کاملا هستی شناسانه است.
بله، با این
صدوری هم
بسیار خوب. با این نگاه شما کجاست که وقت میشه نظریه پردازی؟ اصلا نداریم دیگه،
اشکالی نداره، نظریه ها لزوما هنجاری نیستن، نظریه ها اگرچه کارکردی هنجاری در علم ایجاد میکنن، نظریه اگرچه اثر یک نظریه در علم اثری است هنجاری، اما خود نظریه هنجاری
ببینید. بله، من فکر میکنم حالا بازم به قول شما سلیقه است و ممکنه کاری متفاوت باشه یا بیانها یا مبینها، ولی یه دفعه ما متعلق نظریمون یه هسته مثل دلالت، اما نه یه دفعه اون گزاره‌ای که ما داریم هسته. ما وقتی میگیم صیغه امر ظهور در وجوب داره یا نه، درسته در واقع خبر از یه پدیده میدیم، اما داریم چیکار میکنیم؟ داریم نظر میدیم. یعنی یه کسی میاد میگه که صیغه امر ظهور در وجوب دارد، اون یکی میگه اشتباه کردی، ظهور در وجوب نداره. یه کسی میگه ظهورش از طریق عقله، یه کسی میگه از طریق وضع لغته، نظر میده و الا بله متعلق اینها دلالته.
یعنی میفرمایید نظریه فرضی محدود به حوزه انجار هاست، اما نظریه داروین امر انجاریه. خود نظریه داروین
نظریه. ببینید وقتی میاد بحث خلقت انسان رو مطرح میکنه، متعلق به از هستی شناسان است، چه لامارک چه داروین، هر که میاد داره از یک در واقع یه هست رو میخواد بحث کنه، اما بحثش دیگه صرف گزارش از آنچه وجود داره. مثل کسی میگه من رفتم توی این اتاق اینا رو دیدم، دارم گزارش از این هست ها میدم، نه، او میاد مقدمه میچینه، چهار تا اصل درست میکنه، بر اساس این چهار تا اصل نتیجه میگیره. خب این و چه بسا نتیجه ای که تا حالا هیچ کس نگرفته بود.
الان مثلا دانش فلسفه که
اینا میشه همه میشه هنجار شناسانه،
مثلا مکتب حکمت متعالیه الان میگه مقدمه نمیچینه، رئیس نظر نمیده که مثلا بنابر این مقدمات معاد نمیتواند جسم عنصری حداقل باشه.
ببینید
در همین نظریشو پنجاری توصیف، ببینید توصیف میکنه معاد باید چه شاخصهایی داشته باشه.
ببینید وقتی میاد بحث میکنه، حال در همون بحث فلسفه، اگر آمد ما تعهد نداریم هر چه در فلسفه میگه حتما بحث از هستی باشه بدون نظریه پردازی. بعد اگر اومد از علم باری خبر داره، لذا مسائلی مثل علم باری، مثل اصل اقتضای ضرورت معاد یا عدم معاد، اینا همه میشه نظریه پردازی.
نظریه پردازی فقط در
حوزه
هنجارهاست؟
یعنی چه هنجارها؟
یعنی هر قضیه که یک نظریه باشد یک قضیه هنجاریست؟
بله نه. هنجاری که ما داریم میگیم به این معنا مقابل هستی شناسانی داریم به کار میداریم. بسیار خوب. حالا
یکم که فرمودید فلسفه،
ببخشید عذرخواهی میکنم، این بحث رو من مفصلش رو حالا در کلاس داریم هم عبور میکنیم. یک دو جلد کتاب چاپ شده از مرموهای آشتی به مناسبت بزرگداشت آشتیانی مشهد، فلسفه های مضاف از جمله فلسفه فقه، اونجا دیگه حالا خیلی مفصل
شد.
خب بسیار خوب اونجا مفصل. و اینم میدونید که من خیلی مقاومت نمی کنم نه درسته بکنم، برای که اصلا بعضی ها میگن فلسفه یعنی در رابطه با فلسفه فقه و اصول فقه، بعضی میگن اصلا هیچ تفاوت نداره، هوه هوه. بعضی میگن اصول فقه اعم از فلسفه فقه، بعضی میگن فلسفه فقه اعم از اصول فقه، بعضی میگن اینا اصلا دو وادی هن که با هم تباین دارن تا آخر. حالا جوری هم نیست که بخوام قسم بخونیم رو مطلب. من فکر میکنم مطلب معلوم بشه، حالا رو کلماتی که خیلی معطل نشین بهتره. این از این. خب اگه چیزی نداریم بیریم سراغ
تقسیم بندی دانشگاه و اعصای مطالعاتی به درجه یک و درجه دو. خب متفاهم این قابل فهمی که یک وقت اصطلاح با نگاه درجه یک میخوام یک مسئله یک پدیده رو مورد مطالعه قرار بدیم و در موردش تحلیل کنیم، یک وقت به نگاه درجه دو. ولی تقسیم بندی مضاف مطلق از این جهت درک نمیشه که خب هر دانشی به حوزه مطالعاتیش اضافه میشه. مثلا شما میفرمایید فقه عبادات، فقه مطالعات، معاملات، اقتصاد علم، جامعه شناسی دین، حقوق زن، اینا همه اصلا مطالعاتی یک دانشه. وقتی هم میگیم علم حقوق همه اینا میشه حقوق دیگه، اینا حقوق مطلق حقوق مضاف نداره، میگن در عرض هم بشه یا مثلا در طول هم باید اختلاف مفهومی لفظی باشه. در مورد فلسفه هم ظاهرا همچی چیزی وجود داره، یعنی مثلا وقتی میگن فلسفه شامل از فلسفه وجودشناسی میشه، یعنی وجودشناسی وجود، وجودشناسی ذهن، وجودشناسی معرفت، فلسفه معرفت، فلسفه ذهن، فلسفه زبان، یعنی فلسفه همه علوم دیگه به طور کل غیر از خود فلسفه. خب اینا همه به موضوع مطالعاتشون اضافه میشن و خود همین اینها رو باعث نمیشه دانش درجه دو بشن لزوماً یا درجه یک بشن، چون به هر حال داره مستر، یعنی به اصطلاح جامعه شناسی دین از دیدگاه یک دین پژوه نگاه درجه دو محسوب میشه، اما از نگاه یک جامعه شناس کاملا داره خارج درجه اول شمجا.
ببینید این که ما در دانش‌های مضاف، فلسفه‌های مضاف با توجه به مضافون الهی حساب میکنیم میگیم دو، اما این که هر آنچه درجه دو حساب میشه یه مضافون الهی داره اون رو ما میگیم دانش یا فلسفه، اون رو نمیخوایم بگیم. بله جامعه شناسی دینی مثلا، جامعه شناسی دین، جامعه شناسی دینی یکیش مضافه، یکیش صفت و موصوف دین. اما این که حالا الزاماً هرچی اینطور شد باید بشه دانش، نه. اما بعضی وقتها هست که نه، برای خودش موضوع داره، غایت داره، مسئله داره، مبادی تصوری و تصدیقی داره، مستقل از دیگری. شما در فلسفه فقه همه اینا رو میبینید، در مقایسه مثلا با فلسفه اصول فقه، در مقایسه با فلسفه دین. اما دیگه در فقه زنان، فقه کودک، فقه معاملات، فقه قصاص دیگه اینا رو اصلا جدا نمی‌بینید که بعد بگید خب این سنخه مثلا فقه عبادات از طریق خب ولی لزوما میگم فرق میکنه دیگه. پس بنابراین همش متعاطفه، یعنی در واقع و اینا درون فقه هم هست، یعنی شما در فقه عبادات بیرون نگاه نمی‌کنید،
درون عبادات نیست، درون معاملات هم نیست.
یعنی چه در... نه اشتباه نشه، فقه عبادات درون عبادات، مگر اصطلاحی به کار ببرید غیر از اون. یعنی بله اگر مثلا یک کسی که فقه عبادات منظور این باشه که ما مسائل عبادات رو میذاریم گلومه اونجا، بعد میام فقه اینا رو بحث میکنیم، مثل این که بحث میکنیم مثلا آیا متدولوژی استنباط احکام عبادات با روش استنباط احکام مثلا سیاست فرق میکنه یا نه. اینا میگن که اینا از جنس فلسفه مضاف میشه، اما فقه عبادات تو خود عبادات، فقه عبادات یعنی فقهی که مسائل نماز و روزه رو بحث میکنه،
فقه معاملات میگه چی معاملات
همونه، فقه معاملات هم همونه،
فقه معاملات میگه چی معاملات پرسود داشته باشیم قطعا نمیخوایم مثلا فقه زنان در مورد زنداری چیز بازی میکنه.
نه فقه زنان یعنی فقه فقه زنان یعنی فقه احکام زنان کاملا درون فقه
درجه
یه درجه یکم
مثلا مطالعات زنان درجه دو،
مطالعات زنان اگر به عنوان همون مضاف و مضاف را نگاه کنید بله، ما چون من یه اصطلاح به کار میبرید نمیدونم یه وقت شما یه چیز رو نمیتونم من یه چیز دیگه بگم. پس این الان ما داریم فقه القصاص، فقه الدیات، فقه القضا، فقه الحج، یه وقت اینا فکر نکنیم اینا چون کلمه اضافه شده اینا پس فل، نه اینا اصلا خود درون فقه. شما در فقه الحج وارد فقه میشید، استنباط میکنید، روایات حج
میدونید درون علم نیست چی؟ که کجا دانشی به چیزی اضافه میشه و
گفتم اگر مثلا شما حج رو یعنی در واقع مسائل حج رو در نظر بگیرید، بعد بخواید راجع به کلیت حج بدون که بخواید یک گزاره حجی استنباط کنید، حج رو بذارید وسط و بخواید، یا مثلا فقه پزشکی رو بذارید و بخواید راجع به مثلا روش شناسی فقه پزشکی صحبت کنید، این من موشین فلسفه های مزرد
لذا
وارد هم نمیشه.
نه از این مثال بفرمایید که یک دانشی به کلمه این اضافه میشود و مطالعاتش برای اون دانش درجه دو محسوب بشه.
یه کلمه اضافه نداریم اگه از خود دانشه مسائل دانشه نباید داشته باشیم، اگه داشته باشیم که غلطی
دیگه برای
حالا اگه همونی که همون دیگه بزنیم بزنیم رد بشیم حالا مباحثه نشه طبعا. خب بسم الله الرحمن الرحیم، اینو که من گفتم براتون اصول فقه، فلسفه فقه، فلان فلان، اینها در واقع مقدمات بحث ما بود. من فکر میکنم ما در فقه مقارن، حالا اصول فقه مقارن، اولین مسئله‌ای که باید مورد گفتگو قرار بدیم، یعنی خیلی مناسبه مبناییست، بحث عقل، حالا حجیت العقل، عقل، عقل، تقسیمات عقل، قاعده ملازمه و کارکردهای عقل در فقه، البته با نگاه مقارنه. ضمناً سعی میکنم دوستان، شما اینجا پایان نامه که نمی‌نویسیم، وقت شما هم اینقدر وسیع نیست، بعضی چیزها رو دیگه رد بشیم. ممکنه بله برای یک کتاب یه پایان نامه خوب باشه، مخصوصا کتاب فقه و عقل هم اگر داشته باشید، که به نظرم به خاطر بحث ما که شده باید این کتاب رو داشته باشید دیگه. شوخی کنم و جد، حالا هرچی اسم داری، من باشم این کتاب رو اگه نخونده باشم حتما میخونم. مصلحت شما رو خارج از این تعارفات باید حساب کنم. کتابیست که به هر حال سالها ساعت روش کار شده، تدریس شده، بعد نوشته شده، تأمل شده در اطرافش. کتاب خوبی است. من نویسندش خودم هم خوب باشه. خوب. بعضی چیزها رو واگذار میکنیم به شما از این کتاب یا حال هر جای دیگه، و البته بعضی از بحثای محوری رو انشاءالله ورود میکنیم. عقل، به قول این دوستان ما حجیت العقل، از جاهای مختلف میشه شروع کرد. آقایان، متنم که نداریم مجبور باشیم دستمون بسته باشه، اما به عنوان یه خبیر، حالا اگه فرض کنید بنده خبره این کار هستم، به عنوان یه خبیر میگم بهتره از نزاع بین عدلیه و اشاعره شروع کنه تا دیگه یواش یواش بیام جلو تا ببینیم به کجا میرسیم. مستحضرید که بخشی از عالمان جهان اسلام که ما از اونها به اشاعره یاد میکنیم، و البته بعضی از فرقه های دیگه مثل ظاهریه از قبیل احمد ابن حزم ظاهری، حالا بنابرای که ظاهری ها رو از اشاعره جدا کنیم که فیه بحث، اشاعره ظاهریه مثل احمد ابن حزم، اینا مستحضرید که معتقدند احکام شرعی، حالا اینجا چند تا اعتقاد دارند، یکیش اینه که اینا معتقدن احکام شرعی لهدفین جعل نشده، من یه تعبیر مصالح و مفاسد نگفتم، عمدن نگفتم، اون که سهله، میگن اصلا تشریع خداوند، شریعت الهی، فعل خداونده، و فعل خداوند هیچ وقت هدف نداره. تکرار میکنم، مصالح و مفاسد پیشین که هیچی، که بگید خداوند مصالح رو دیده، مفاسد رو دیده، در مساله امر کرده، در مفاسد نهی کرده، اون که هیچ. حتی خود فعلش هم نباید بگید مصلحت داره. مثلا خود ما تا یه حدی مصالح و مفاسد رو قبول نداریم، تبعیت رو حالا بعدا بحث میکنیم، اما دیگه اینو انکار نمی کنیم که کار خداوند لهدفین هست، ولو هدف در خود جعل باشه. اونا میگن همینم نگید، برای فعل خدا اگر شما هدف درست کردید، در واقع دارید میگید خدا تو این چارچوب کار میکنه. اینجا باید زبانتون رو گاز بگیرید، ایو گازن. هیچ چارچوبی برای کار خدا نباید تصور کرد، کفر. اینا یه کمی ولشونم کنید زودی برچسبو میزنن، کفر. اینجا اینا با یه مشکلی روبرو میشن. حالا فضلا بگم اینا آدم زودی هم به دستش نمیاد، هم که هی مطالعه میکنه این بر اون بر کلماتشونو میبینه که پس خدا حکیمه یعنی چه؟ مگه تو قرآن نمیگیم حکیم؟ خدا حکیمه. حکیم یعنی آقایان کسی که کارش هدف داره و منتها چارچوب داره، حکیمانه است، رو مصالح و مفاسده. اینا میگن آقا من دارم میگردم که عین عبارتاشون رو بیارم براتون یکیشو بخونم. اینا جواب میدن که حکیم وصف خدا نیست، علم برای خدا. چطور شما یه دختر گیرت میاد میذاری نرگس خانم، یه پسر گیرت میاد میذاری محمود آقا؟ همونطور که ما به بچه‌مون میگیم نرگس خانم، حالا بلا تشبیه محمود آقا، به خدا هم میگیم علم، به خدا هم میگیم حکم، حکیم. وگرنه اینها هیچ کدام دلالت نمی کنه برای اینکه کار خداوند هدفی دنبال بکنه. این آقای اسکندری از اشاعره دبش حاشیه‌ای داره بر کشاف زمخشری. زمخشری خب میدونید از عالمان سنی معتزلیه. بعضی ها که بر کتابش حاشیه زدن، حالا از شانسش و از بدشانسیش، اونا اشعری بودن، از جمله همین آقای اسکندری معروف. ایشون ذیل هست، حال من توی کتاب آروم آروم میگردم یا فردا صبح بهتون آدرسش رو میدم، ذیل بعضی از آیات که زمخشری خواسته یک نوع فلسفه کار خدا رو بیان کنه، میگه این چه کاری این آقا داره میکنه، انا لله و انا الیه راجعون، از این حرفی که میزنه. بر همین اساس آقایان، هی میخوایم یواش یواش بریم جلو، اگر کسی تفکرش این باشه، انکار هر نوع چارچوب برای فعل خداوند، قهرن نمیتونه به عقل در حوزه های کشف احکام مجال بده. برای این که عقل انشاءالله خواهیم گفت میخواد به عنوان مدرک مصالح و مفاسد وارد بشه دیگه. اینا میگن عقل ما مصالح و مفاسد شرعی رو میخواد درک کنه دیگه، اصلا این سالبه به انتفاع موضوعه. اینو من دوستان بهتون بگم آه. اشاعره نمیخوان بگن عقل ما عاجز از درک مصالح و مفاسده. من یادم اوائل درس خارج با استادمون یکی از بزرگان رحمت الله علیه هی ایشون اصرار میکرد که اشاعره میگن اصلا ما خوب و بد نداریم. منم برام سخت بود حالا با همون ذهن طلبگی به استاد میگفتم استاد بزرگوار آخه اینا دیوانه که نبودن، ممکنه اشتباه میکردن ولی دیوانه که نبودن. یعنی اینا میگفتن ما هیچ حسن و قبح نداریم لولا شر مگاره. میگفتم یعنی اینا میگن اگر شما یه یتیمی رو تو بیابان دیدیش مال زیادی هم داره، این یتیم رو سر بریدی مالش رو دزدیدی، با اینکه این یتیم رو سوار ماشینش کردی مالش هم حفظ کرده آوردی رسوندی به ولیش، یعنی این دوتا اصلا کار به دین نداریم، یعنی عقل. میگو بله اینا اینو میگن دیگه. ولی خب نمیگن اینا، ما وقتی حرفاشون رو نمیبینیم اینجور صحبت میکنیم. اینا دوستان اگر انکار حسن و قبح میکنن به این معنا که حسن و قبحی فرض کنی عقل بفهمد و معیار بشه برای حکم شارع، بعدم این شعار رو بدیم میگیم آنچرا که عقل حسن به شمارت شارع واجب کرده، آنچرا عقل قبیح به شمارت شارع حرام کرده. اینو اینا قبول ندارند و الا اینا کاری به حسن و قبح عقلی که عقل درک بکنه ولی چارچوب برای حکم شریعت نشه ها، اینا کار ندارن، منکر نیستن، اینا مثل سایر عقلای عالم
ملازمه
شده. بله اون نکته رو که هست. ولذا تکرار میکنم تو بحث اینا دیگه عقل نمیتونه منبع استنباط باشه، چون شما باید قبلا قبول کرده باشی که فعل خدا چارچوب داره، ولی وقتی قبول نکردید نمیتونی بگی حجیت العقل. و لذا کتاباشون هم دیده باشید، اصول فقهشون هم دیده باشید، حالا آروم آروم میرسیم اینا رو جداولشو میاریم، عقل رو در سلسله اسناد ادله نمیارند، نمیارند. اینجا ممکنه شما یه سوالی بکنید، حال ممکنه به ذهنتون نرسه ولی خب بعدن این آقایان دوستان همین اشاعره که با عقل اینجور رفتار میکنن با این توضیحاتی که دادم، ولی اهل قیاسند در فقه، در فقه. حالا یه عدهشون اهل قیاس نیستن، مثل خود همین احمد ابن حزم ظاهری که میگه خدا حکیمه، یعنی علمه براش، با قیاس خیلی مخالفن اینا، یه چیز شبیه اخباری های ما. اما طیف وسیعی از اینها اشعریند ولی قیاس رو قبول دارن. میدونی که عموم عالمان اهل تسنن اشعریند و قیاس هم بسیار از اینها قبول دارند. اینجا یه سوال پیش میاد، این حضراتی که میگن فعل خدا چارچوب نداره کذا و کذا، حسن و قبح قبول نمی کنن، چطور میخوان قیاس کنند؟ نمیدونم چقدر مسلطید بر نهاد قیاس. قیاس میدونید که اینه که حکمی در شریعت بره روی یک موضوعی بگه الخمرو حرام، خب بعد ما بخواهیم حکم تعلق گرفته به یه موضوع را سرایت بدیم به موضوعی که مذکور در دلیل نیست، اسراء الحکم من موضوع مذکور فی الدلیل الى موضوع غیر مذکور فی الدلیل لمشابهت بینهما. حالا اگر مشابهت قطعی باشه که ما هم کوتاه میایم، لمشابهت ظنیه که خیلی از اونها میگن. ببینید کسی که اصلاً چارچوب برای فعل خدا تعیین نمی کنه و اصلا میگه خداوند احکامش نباید در چارچوب قرار بگیره، لا یسألو، این آیه را میخونن، لا یسألو اما یفعل و هم یسألون، این چطور میخواد قیاس بکنه؟ من فضلا تا این ساعت که الان با شما نشستم و شاید نزدیک 20 سالم باشه این شبهه برام پیدا شده، نتونستم حل کنم اینا. مرحوم رمضان البوتی کتابی داره به نام ضوابط المصلحة فی الشریعة الاسلامية، خودش هم اشعریه. مرحوم رمضان بوتی تو این حمله داعش به سوریه کشته شد، تو مسجدش حمله کردن و ترورش کردن. کتابی داره به نام ضوابط المصلحة فی الشریعة الاسلامية. ایشون میخواد کار اشاعره رو درست کنه، ولی به زعم ما نتونسته. اگر خواستید ها، چون این تو بحث ما فرعیه دیگه وقت رو میگیره، فقه و مصلحت پاورقی صفحه 28، فقه و مصلحت پاورقی صفحه 28، من از رمضان بوتی آوردم این مطلب رو. یعنی یادم هست که این شبه برای خود من پیدا شده بود، بعد حالا میگشتم دیدم آقای رمضان بوتی هم این شبه رو مطرح میکنه و یه جوابی هم میده که من الان اینجا نوشتم، تناقض مذکور یعنی بین اون اندیشه و اون رفتار مشکلی است که در اندیشه این گروه وجود داره، جز آن کسان از این فرقه یعنی از اشاعره که قیاس رو در فکر اصولی خیش نپذیرفتن، مثل ابن حزم ظاهری، و الا به نظر ما حل نمیشه. بازم شما هم فکر کنید آقایان، اینم ببینید و خارجن هم تأمل کنید، اصلا ببینید کسی دیگه این حرف رو مطرح کرده، چون شاید بنده که نمیخوام بگم حتما کرمانه، بله خیلی کار شده ولی نمیتونم بگم، ولی ببینید کس دیگه هم متعرض شده نشده، حل کرده نکرده. اگر البته به یه قرار رو برسید بحث هم میکنیم، چون بحث مهمیه در جای خودش. این تا اینجا. پس بحث از اشاعره شد، مبنا شد، لازمی که نظر اشاعره داره دیگه حالا توضیح دادم، مشکلی که اینا دارن تو رفتار فقهشون با فکر اصولشون، جوابی که آقای بوتی داره، اشکالی که ما داریم. این تا اینجا. خب خسته شدم این مدار تعمالی چای میارن چی میارن؟